أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به معده تمام نشده، حالا بعد از اون هم روده ها. اما راجع به معده در کدام حالت معده نرمال میشه و کارایش خوب باشه، یه چیزهایی در روایات ذکر شده. یکی بحث دباغی معده، معده خوب، معده سالم، معده دباغی شده است. البته در دباغی رطوبت و آلودگی و مواد گندیده رو میزدایند و چرم را خوش میکنند که محکم بشه، دوامدار بشه و از او کفش کیف درست میکنند. حالا این صحبت راجع به دباغی معده. حالا گویا این دباغی معده همون رطوبت زدایی، گند زدایی و استحکام و قوام معده است. معده میشه قوی، معده مثل پوست دباغی شده قوی و محکم و بتونه کاراش رو، کار هضم و آسیاب کردن غذا به خوبی انجام بده. البته یه سری چیزا در روایات ذکر شده که کار اونها دباغی معده است، معده دباغی میشه. یکی از این چیزا خوردن انار با پی، با پی انار، این سبب دباغی معده است. یکی دیگر خوردن باقلا با پوست خودش، حالا هم اون پوست اول هم پوست سبز بیرونی، خوردن باقلا با پوست خودش، این هم موجب دباغی معده است. و سوم خوردن سنجد، سنجد هم باعث دباغی معده، قوی شدن معده، تمیز شدن و گندزدایی و رطوبت زدایی با خوردن سنجد محقق میشه. یکی دیگر خوردن شیرگاو است. شیرگاو هم جزو چیزایی که معده را دباغی میکنه. البته شیرگاو اگر گاو چرا باشه، گاوش هم بومی باشه، فواید زیادی داره. یکی از این فواید دباغی معده است. علاوه بر این هم خوردن گلابی، کمثرا، گلابی هم معده را دباغی میکنه. از این جهت گلابی اهمیت پیدا میکنه، چون تقویت کننده معده و باعث دباغی معده میشه. یکی دیگر آویشن، آویشن هم باید عرض کنم که داروی شاخص معده و مشکلات معده هم در داروی هاضوم آمده، هم مستقلا و به تنهایی خودش برای معده خیلی مفید و خیلی موثر. یکی دیگر هم آخری هم نان برنجی. نان برنجی از جمله اموری که معده را دباغی میکنه. خیلی خوب، این راجع به دباغی معده. نکته دوم این است که گاهی انسان به معده درد مبتلا میشه، یعنی معده شروع به درد کردن میکنه. حالا میتونه علل متعددی داشته باشه، مانند ورم معده، زخم معده، یا حتی بدون اینها معده مبتلا به درد میشه. خیلی خوب، ولی درمانش یکی مرکب یک از مرکبات اسلامی و دیگری هم مرکب دو. علاوه بر این دوتا هم شربت امام رضا است. شربت امام رضا برای معده درد بسیار مناسب و خوب. و آخری هم آب باران، خوردن آب باران برای معده خوبه و درد معده رو برطرف میکنه. پس برای درد معده نباید انسان بره دنبال داروهای شیمیایی، آمپرازول و الومینیوم جی و چیزهای دیگر. به جای اونا از داروهای طب اسلامی مرکب یک و مرکب دو میتونه استفاده کنه، و اگر درمان خانگی میخواد همون شربت امام رضا و آب باران است. سومین مشکلی که ممکنه در معده باشه ضعف. بله، ضعف معده است. معده به خوبی کارشو انجام نمیده و نرمال کار نمیکنه، ضعیف عمل میکنه، غذا را هضم نمیکنه، ممکنه خیلی با تأخیر این اتفاق بیفته. البته این ضعف معده عللی داره که یکی از این عللش و اسبابش خوردن آب وسط غذا خیلی نهی شده و شدیدن نهی شده. و اما راجع به درمان ضعف معده است، یکی سویق عدس است که فوایدی برای او ذکر شده، برای گرمی درون، برای صفرا، برای هیجان خون، و علاوه بر این تقویت کننده معده است. سویق عدس، بله. و یکی دیگر گلابی، اون هم تقویت کننده معده. یکی هم داروی هاضوم. داروی هاضوم هم تقویت کننده معده یا داروهای طب اسلامی. خیلی خوب، حالا یکی از بیماری های معده و عوارضش سردی معده. ببخشید، سردی معده. معده سرد میشه و حالا به خاطر مثلا بلغم یا چیز دیگه، معده که باید گرم باشه و باعث آسیاب شدن غذا بشه، معده سرده، مواد اسیدی رو به اندازه کافی ترشح نمی کنه. یا بالاخره به خاطر غلبه بلغم و سودا معده سرد میشه. حالا این سردی معده میتونه سردی در کار، یعنی بگیم بازار گرمه، بازار سرده. سردی بازار یعنی کار، خرید، خرید و فروش کم است. این هم سردی در کار، معده کار خودشو نمیتونه به خوبی انجام بده، زیاد نمیتونه کار کنه، مقدار کمی. و اما درمان اون یکی داروی جامع امام رضا با آب زیره، زیره پخته. درمان دیگر هم مرکب یک است، از مرکبات اسلامی است. این راجع به سردی معده و کمکاریش. بله، یکی از عوارض معده ریاح، بادی که در سر معده به وجود میاد و در سر معده قرار میگیره و این منشأش خوردن تخم مرغ زیاد. اگر کسی زیاد تخم مرغ بخوره، خب یه بادی در معده تولید میشه، حتی ممکنه به قرقر شکم هم برسه. قرقر معده است. این خاصیت خوردن تخم مرغ زیاد. و البته حالا این هم درمانش ممکنه هاضم باشه یا داروی نفخ شکم باشه یا همون جامع با آب زیره، باز هم در اینجا مؤثره. در مرحله بعد ممکنه معده کوچک باشه و شخص نمیتونه غذا را بخوره، خصوص بچه ها اصلا نمیتونه غذا بخوره چون معده کوچیکه و نیاز به قدری بزرگ شدن. حالا یا بچه شیرخوار وقتی شیر میخوره شیر را بر میگردونه، یعنی البته مقدار کمش حد طبیعی اشکالی نداره، ولی اگر زیاد باشه هر وقت شیر میخوره مثلا استفراغ میکنه. خب این چون معدهش کوچیکه این اتفاق میفته و درمانش به هست، به معده را بزرگ میکنه. اینایی که بی اشتهایی دارن، اشتهای غذا ندارن و غذا نمیتونن بخورن و غذا نمیخورن، میتونن این مشکل رو با مصرف به برطرف کنن که معده در این صورت یک کمی بزرگتر میشه. بله، پس یکی اینه برای بچه کوچک که معدهش کوچیکه و مرتب شیر رو برمیگردونه، آب به، یک قاشق چای خوری آب به یک بار دو بار به بچه بدید که معدهش بزرگ میشه و شیر را بر نگردونه. بله، یکی دیگه هم معده خب جای غذاست، انواع غذاها، حتی ممکنه بعضی وقتهای غذاها مضر باشه، متعفن باشه و معده نیاز به شستشو پیدا میکنه و چیزی که در روایات به عنوان شستشو معرفی شده سیب. سیب نضوح المعده، نضوح یعنی شوینده، شوینده معده، معده را پاک و پاکیزه میکنه. البته باز هم معده اگر بخواد نرمال کار کنه بایستی زبر باشه، بتونه غذا را بچرخونه، زبر باشه بله، به چیزی که معده را ذوب میکنه زنیان و مغز گردو، این دو با هم آسیاب بشه، مخلوط بشه و انسان بخوره، فواید زیادی داره. یکیش هم معده را ذوب میکنه، بهتر میکنه. بله، یکی هم آویشن معده را ذوب میکنه، بلکه در روایات متعدد وارد شده که باعث رشد پرز معده است، پرز معده را می رویاند، بلکه در روایات فرماید پرزی برای معده قرار میده، مانند پرز قالی است، شبیه به پرز قالی. بله، البته یکی از مشکلات معده این است که بطن است، غذا در معده مکس نمی کنه و سریع از بدن خارج میشه، حالا یا به شکل اسهال یا حتی بدون اسهال خارج میشه، و علاجش نان برنجی خیلی موندگاری داره در معده و در روده و بدن از او استفاده میکنه. اینایی که مشکل روده مستقیم دارن و هرچی بخورن فورا از بدن خارج میشه و میتونن خودشون با نان برنجی درمان کنن. یکی از اعراض معده این است که معده بلغمی بشه و دارای بلغم باشه، یا دیوارش یا داخل خود معده، که این بلغم باعث سردی معده و باعث این میشه که معده خوب کار نکنه، خوب عمل نکنه. و درمانش هم جویدن کندر این بلغم معده را برطرف میکنه، حالا یا جویدن یا حتی هم خوردن کندر. یکی از عوارض معده وحج المعده است، یعنی گرمی، شعله ور شدن، وحج به پرتوی آتش میگن، اون گرمایی که از آتش بعد را پخش میشه بهش میگن وحج. حالا معده هم به خاطر اسید یا ترشح اسید زیاد حالت گرمی پیدا کنه و درمانش این است که با شکم خالی انسان به حمام نرود، قبل از ورود به حمام یه تکنانی یه چیزی بخوره که این وحج پرتو معده را از بین ببره. خیلی خوب، البته در روایت هم داریم کسی که غذا بخوره و بعد از اون آب نخوره نزدیک است که معدهش پاره بشه. حالا این پارگی یا ممکنه معده سوراخ بشه، اتفاقی میفته گاهی، ممکنه هم زخم معده باشه، ممکنه هم مشکلات دیگر باشه. پس باید واجب بود که وسط غذا انسان آب یا مایعات نخوره. بله، خیلی خوب. البته اینایی که معده خوبی دارن و مشکل در هضم غذا ندارن فکر میکنن که همیشه این حالت خواهند داشت، همیشه معدهشون خوب باشه، ولی ظاهرا اینجوری نیست. معده خیلی حساسه، با اندک تغییری، با اندک موادی زائدی که در معده تنشین میشه همسال اوناس اده آسیب میبینه و از حالت نرمال خودش خارج بشه. بله و این حالت همیشگی نیست که انسان با خوردن غذا مثلا غذا براش گوارا باشه و به راحتی هضم بشه و جذب بدن بشه، ولی طب اسلامی تمرکز میکنه روی معده است و به عنوان اصل و اساس همه بیماری هاست که معده در روایت میکنند معده بیت الدا، خانه بیماری است. چرا معده خانه بیماری؟ چون محل تماس خارج و داخل بدن هست. یکی دوم این است که کمترین خللی در او به وجود بیاد، حالا سردی بر او عارض میشه، گرمی بر او عارض میشه، رطوبت بر او عارض میشه، یا خشکی بر او عارض میشه، یا پرز معده از بین میره، یا بالاخره خیلی معده زود حساسه و زود بیمار میشه و بدن را بیمار میکنه که فرمودن معده خانه بیماری است. معده خانه بیماری است. پس حتما باید معده را مراعات کرد، چون کلید سلامتی انسان و کلیدی که در دست داره و اون معده است. بقیه کلید ها مثل قلب در دست انسان نیست به طور مستقیم، ولی کلید معده در دست انسان است. باید بدونه چی بخوره، کی بخوره و چه آبی بخوره، کی آب بخوره و همینجور باید ملاحظه کنه و مواظب معده باشه، خیلی غذای سنگین نخوره. و در روایات می‌فرماید نهار نخورید که باعث خرابی دستگاه گوارش و خرابی بدن. پس باید معده و حال معده را رعایت کرد. انسان نباید غذا بخوره تا اینکه معده خالی بشه. یا مثلا آب وسط غذا نخوره، یا اینکه آب زیاد نخوره باعث رطوبت معده بشه. و باز مثلا به طور کلی بعد از غذا خوردن آب نخوره، این هم باعث پاره شدن یا زخمی شدن معده میشه. خیلی مسئله معده دقیقه. نوع غذا نباید غذای آلوده باشه، مؤثره. نباید غذای سنگین باشه، مبادا در غذایی بخوره که در زمان مناسب خودش نباشه. و به همین شکل خیلی باید دقت کرد در مورد معده. معده خانه بیماری، شما خانه را تأمین کن دیگه بدن بیمار نخواهد شد. چون هم معده ارتباط با خارج داره، باید غذای سالم، غذایی که تازه، غذایی که استریل و مواظب باشه غذای مانده نخوره، بخصوص اگر این غذا در ظرفی که باز باشه نباید بخوره، غذای سوخته را نباید بخوره و غذایی که زیاد شور باشه، ترش باشه نباشه، باید مناسب باشه و متناسب باشه. خلاصه کلید معده دست خود انسان، سریع همه چی نخوره، هرچی روبروش گذاشتن نخوره، فقط چیزای خوب سالم و مجوز مصرفش در شرع و در روایات صادر شده باشه. یکی از چیزایی که ممکنه به معده و مری به خصوص مری آسیب بزنه، خوردن غذای گرم و نوشیدنی گرم. بعضی ها صبر ندارن، چایی مثلا داغ میخورن یا دمنوش داغ میخورند یا غذای داغ میخورن، نه درنگ میکنن نه اجازه میدن غذا سرد بشه. بله، به همین جهت پیامبر چنین بود، هیچ وقت غذای گرم رو نمیخوردن، مصرف نمیکردن و کنار میذاشتند تا سرد بشه. بله، به همین جهت به ایشون میفرماید که ان الله لم یطعمنا نارا، خدا به ما آتش به عنوان غذا نمیده. لم یطعمنا نارا ان الطعام الحار غیر ذی برکت. این نکته هم هست، غذای گرم برکت نداره و انسان هر چی میخوره سیر نمیشه و مجبور به زیاد غذا خوردن. و زیاد غذا خوردن اولین دلیل آسیب معده و بلکه کل بیماری های بدن بجز بیماری های میکروبی ویروسی. پس نباید انسان غذای گرم بخوره و جوری نشه که غذای زیاد بخوره و این یکی از علتاش خوردن غذای گرم است. به همین جهت فرماید خداوند به ما آتش نمیده تا بخوریم، اون را کنار بذارید تا سرد بشه و غذای سرد برکت داره و باعث میشه که انسان زود سیر بشه و این خودش یک کهان مثبتی است که انسان بیمار نشه و جلوی بیماری گرفته بشه. خیلی خوب، هر وقت هم غذای گرم برای پیامبر می آوردن می فرمود نحوه حتی ابرد، اونا کنار بذارید تا اینکه سرد بشه. خیلی خوب، البته حالا معده هم خیلی سفت و سخت، دیوارش اگر سخت بشه این هم ممکنه باعث مشکلاتی بشه و باید چیزایی مصرف کرد که معده را نرم کنه. بله، عرض کردم معده حساسه، نه خیلی نرم باشه که آسیب ببینه غذا را هضم نکنه و نه هم خیلی زبر باشه. زبر خوبه ولی نباید خیلی زبر باشه. بله، یه مقدار نرمی، یه مقدار کشش داشته باشه و چیزی که باعث میشه معده نرم بشه آویشن و اینا معده را نرم میکنه. بله، همین جهت هرچند معده باید زبر باشه و نرم و خیلی خشک نباشه، ولی گاهی هم یه مختصر نرمی نیازه. اون خشکی سبب مشکلات، شکنندگی و زخم نشه. بله، هرچی معده خالی باشه و به مدت طولانی خالی باشه بهتره، و اینجور نیست که همیشه باید پر باشه، همیشه انسان باید سیر باشه، آروغ بزنه. این کار کار خوبی نیست. خیلی خوب، حالا این بحث معده تمام شد. بحث بعدی راجع به روده است. البته معده و روده یکیه، اینا هر دستگاهی هست، منتها در جای معده همون روده قدری گشاد شده. پس یه روده گشاد، معده یه روده گشاد، هرچنین مقدار تفاوت از نظر کار کرد دارن. معده غذا را هضم میکنه، آسیاب میکنه، نرم میکنه، ولی روده خالص غذا را جذب میکنه. بله، و هضم. حالا این ما یه هضم داریم یا امرا داریم؟ هضم در معده است، امرا در روده. امرا به معنی این که غذا به مرحله ای برسه که بدن بتونه از او استفاده کنه. بله، پس روده. به همین جهت تمام مطالبی که برای معده گفته شده میتونه شامل روده هم بشه. بله، بس معده و روده شیء واحدی هست، و چون صحبت از جذب غذا از معده یعنی از روده است، بله اینا یکیه. خیلی خوب، شکی نیست که کار روده هضم غذا و جذب غذاست. کار روده اینه، معده غذا را آسیاب میکنه، نرم میکنه، به شکل یه مایع میره داخل روده، روده خالص این غذا را جذب میکنه و از رگهای به مانند مصفی عمل، صافی عمل میکنه، به کبد، غذا را به کبد انتقال میده. بله، پس کار روده جذب و مکیدن خالص غذا است. در یه روایتی داریم فرمود ما ترا من خلق الانسان، و میبینی که انسان چگونه خلق شده. واقعا انسان یک دستگاهی موجود پیچیده، سیستم های گوناگونی داره، سیستم پیچیده. انسان اگر به خلقت انسان، به خلقت خودش بنگرد، پیچیدی که در دستگاه های مختلف بدن و عملکردشون وجود داره، یه نظم عجیبی خواهد یافت در این بدن، و یه ارتباط تنگاتنگی بین اعضای بدن، هرچند وظایف مختلفی دارن و هر کدوم کار خودشو انجام میده. بله، روایتی داریم ما ترا من خلق الانسان، نمیبینی که انسان چجوری خلق شده، و تهیئتی جسد بدنش آماده شده، جوری آماده شده که اشتهای غذا کنه، غذا را بخواد. شهوت الطعام و المعده. حالا این معده برای چی خلق شده؟ لتطحن المعکول، غذای خورده شده رو آسیاب کنم. بله المکروه و مجار العروق، حالا این رگ ها این روده ها برای خالص قضا صفوت الطعام و هی علیه الامعا، خداوند این روده ها را برای این جذب، جذب قضا خالص قضا، روده ها را آماده کرده، قرار داده. بله بس کار روده این است که رگای خونی به این روده وصله و غذای صاف غذا خالص غذا را جذب میکنه. بله این رگها این کارشون اینه. کار روده هم هم قزمه، هضم غذاست که شاید کامل در معده هضم نشه، ولی در داخل روده کامل هضم میشه با ترشح ماده صفرا. بله پس کار روده همون جذب کننده، جذب کردن غذا، یک جور هضم غذاست. یه هضم تو معده با آسیاب شدن، یه هضم تو روده به معنای جذب شدن. یه روایت دیگری داریم فهم لولا الماسکه کیف کان یلبث الطعام فی الجوف. خب بدن دارای نیرو به نام نیروی نگهدارنده، بهش میگن ماسکه، نگه میداره، میگیره. این برای انسان لازمه. این کارش اینه که وقتی انسان غذا میخوره، این غذا را نگه میداره تا بدن از اون غذا استفاده کنه. ولولا الماسکه کیف کان یلبث الطعام فی الجوف، اگر ماسکه نبود چگونه میخواد غذا در درون انسان مکس کنه تا مواد سالمش خوب جذب بشه حتی تعظم آن معده. بله بس ماسیکه لازمه. اگر چیزی در دستگاه گوارش به عنوان ماسیکه در درجه اول روده است، البته معده هم این حالت داره، چون بعد از معده اثناعشر میاد، اثناعشر هم در عربی اسمش افجه. خب این ماننده اسفنکر عمل میکنه که غذا در معده بمونه، خوب آسیاب بشه و خوب هضم بشه. و اگر این نیروی نگهدارنده که غذا را در معده یا در روده به خاطر همو پیچ زیادش بیشترین مکس در روده، چون روده خیلی بلند هست، شاید 25 متره و خمو پیچ و خم زیادی داره و این باعث میشه که غذا فورا از بدن خارج نشه و طول بکشه تا از بدن خارج بشه. بعد میفهم ولولا الهاضمه، اگر نیروی هضم کننده با همین ترشح اسید و آسیاب کردن، ولولا الهاضمه کیف کان ینطبخ طعام، چگونه غذا پخته بشه، هضم بشه، تبدیل به کیموس بشه تا اینکه صافش، بدن صافش رو جذب کنه، روده صافش رو جذب کنه. یخلص منه الصف الذی یغذو البدن، این خالص غذا، صاف شده غذا در روده ها جذب میشه و میره توی رگا. این کل بدن رو تغذیه میده، تغذیه میده، یغذو البدن و یسد خلاله، هر جا که کمبود هست، هر جا که نقصی یا خلالی وجود داره اینا جبران میکنه و میبنده. ولولا الدافع، اگر نیروی هول کننده نبود، دفع کننده، كيف كان الثقل الذي تغلفه لا تشغله وانتف عليك از مهدور ودو دسكا قوارش مياد باين سرازير مشه فورا بجامي زره مهدور وده شغونه الذي تخلفه يعني جامي زره الهاضمه يندفع شغونه از بدن خارج بشه شغونه دف مشه از بدن دف مشه بس یه نیروی هست دافعه یعنی دف کننده هول کننده و یخرج اولا فاولا یه جوری مرتب آرام خارج بشه اینجور نیست که یه با هم خارج بشه و نه پشت سر هم به آرام آرام از بدن خارج میشه. خب شکی نیست که هضم در معده و در روده محقق میشه. بله به خاطر اینکه او اسیدی که معده تولید میکنه میره تو روده. علاوه بر این هم ماده صفرا که از پایین کبد به روده جریان پیدا میکنه این هم غذا را هضم میکنه، به خصوص چربی‌ها را هضم میکنه تا اینکه در نتیجه اینا جذب بدن بشه و کل بدن رو تغذیه میکنه. خب حالا شکی نیست که روده یه عضو مهمی و با ارزشی در بدن و در دستگاه گوارش. البته این روده به چهار قسمت تقسیم میشه، یکی 12 که همون عفج در عربی یا عفج، یکی روده کوچک روده باریک، یکی هم روده بزرگ کولون، یکی هم روده مستقیم متصل به مقعد وصل به مقعد. ما 4 روده داریم و کارش هم آب کردن، هضم کردن غذا و جذب کردن غذا، روده بله کوچک و روده بزرگ. بله البته روده بزرگ بهش در عربی میگن قولون، ولی قولون صاعد، یکی به سمت بالا یکی عرضی و یکی پایین، سه تا قولون هست، صاعد و عرضی و نازل، سه تا انواع قولون داریم. خیلی خوب کار روده هم که مشخصه مواد غذایی را جذب میکنه و بره کبد تبدیل به خون بشه و از اونجا این مواد غذایی به تمامی بدن میرسه و تفاله و چیزایی که جا میمونه و باقی بشه، باقی میمونه اینا از روده از رد میشه و از مستقیم و از بدن خارج میشه. باقی غذا تفاله ها در روده بزرگ اونجا انباشته میشه تا بالاخره زمانی بیاد که اینا از بدن دفع بشه. انسان احساس داره که این مواد بایستی دفع کنه. خب حالا اون 12 و اول ابتدای روده است، اول روده است. بله و این هم کار اصلیش این است که آهن را جذب میکنه و چیزی که در تولید خون مفید و مؤثر جذب میکنه. اندازه هم 12 25 تا 38 سانتی متر است. و ما بین معده و روده کوچک قرار داره. روده کوچک بالاخره تکه هایی داره، اسمای مختلف داره. تکه اولش بهش میگن صائم. بله، پس این ما بین صائم و معده 12 12 ما بین معده و صائم یعنی روده کوچک. بله، و البته شروعش، شروع این 12 به پیازچه 12 است، پیازچه. و این نقشش آسیاب کردن قضا و هم در 12 و هم در روده کوچک و کار دیگرش و مهمتر 12 این است که تنظیم کننده معدل خالی کردن معده و پر کردن معده، اون تنظیم میده کی معده باید خالی بشه، کی معده باید تخلیه بشه. این کار همون 12 است. بله، البته بعد از 12 روده کوچک، این روده کوچک کارش این است که غذا را له کنه، تکه تکه کنه، بیشتر له میکنه. حالا معده او را له کرده ولی روده بیشتر له میکنه. بله، و در نتیجه از اونجا، حالا به خاطر موادی است که از معده سرازیر میشه، اسید یا موادی که از کبد و از کیسه صفرا ترشح میکنه، حالا اونی که از معده ترشح میکنه اسیده، اونی که از صفرا ترشح میکنه قریائیه. باز و هر دو تندی داره و قدرت هضم کردن و له کردن قضا داره. خیلی خوب، البته در روده عمل جذب قضا، جذب مواد غذایی و انتقال مواد غذایی از راه رگهای باریک مانند صافی عمل میکنه. بله، تا اینکه به خون برسه و بعد خون این مواد غذایی را به کل بدن میرسونه. بله، اما اون چیزی است که باقی میمونه و جا میمونه، اون میره تا روده بزرگ. بله، البته در اونجا هم عمل جذب، جذب غذا محقق میشه. البته اونجا در روده بزرگ باکتری زیاده، اون تفاله غذا و آبی و آب که میره پایین سرازیر میشه در روده بزرگ، و اینا باکتری در اونجا وجود داره، سریع تکثیر میشه و شاید بیشتر مدفوع از همون باکتری تشکیل میده. بله، حالا این روده بزرگ کار بعدیش این است که این مواد زائد را از بدن دفع کنه. بله، موادی که در اونجا جمع میشه، انباشته میشه، از راه همون روده بزرگ و روده مستقیم از بدن خارج میشه. بله، کار روده است، روده اینا را خارج میکنه و از راه مقعد خارج میشه. البته عرض کردم این مدفوع بیشترش باکتریه، بیشتر ماده مدفوع باکتریه، به همین جهت حکمش نجاسته و سریع باید شست از بدن، بدن از اون تطهیر بشه. خب حالا اینا باکتری خارج بشه همراه با طفاله هاست و تا وقتی که روده بزرگ کار خودشو، کار دفع و جذب غذا و به خوبی انجام میده، هیچ مشکلی وجود نداره. ولی اگر روده بزرگ بر اثر بیماری مشکل کار خودش نتونه انجام بده، خب در این صورت در شکم گاز تولید میشه، در همون روده بزرگ گاز تولید میشه و باد روده، باد تولید میشه. البته این باد یه مقدار سهمی در دفع غذا هم داره، چون ما بین دو تکه غذا قرار میگیره و باد فشار میاره تا اون مواد از بدن خارج بشه. بله، البته روده در ابتدای وجود آمدنش، حالا برای بچه‌ای که در شکم مادر روده های بسیار باریک داره، بله و تنگ، چون از این روده نمیخواد استفاده کنه فعلا، مواد غذاییش از راه خون، از راه ناف به او میرسه. خیلی خوب، حالا یه روایتی در این زمینه میخوریم. فرماید ثم خففت ثقلک علی امک. خدا میفرماید من کاری کردم که مادر اون سنگینی تو را خیلی حس نکنه. بچه اگر متولد بشه بیرون باشه، خیلی مادر او را نمیتونه نگه داره، آخره خسته میشه. ولی تو شکم مادر جوری قرار گرفته و روی لگن نشسته که مادر احساس سنگینی نکنه. من خدا فرماید خففت ثقلک، که وزنت را کم کرد، سبک کردم بر مادر تا اذیت نشه، تا بیزار نشه. ولی بعد میفرماید که تا اذیت نشه. ثم اوصیت الی الامعاء، سپس به روده ها سفارش کردم که ان اتسعی، دستور دادم، وعی دادم اون روده ای که در شکم مادر، بچه ای که شکم مادر، دستور دادم که یه ذره گشادتر بشه، تسعی، و به جوارح انسان هم وعی کردم که بالاخره از هم جدا بشید و مثلا بزرگ بشه. خب روده ها بزرگتر شد بعد از اینکه تنگ بود و این خودش یه مقدمه ایست که برای اینکه بچه غذاش، مواد غذایش را از دهن دریافت کنه و از دستگاه گوارش غذا شیر خوردن آماده کردن. در یه روایتی دیگر میفرماید فلا یزال یقتدی باللبن، همیماره شیر میخوره بچه مادام رطب البدن، تا وقتی که بدن نرم و مرطوبی داشته باشه. رقیق العماء، تا وقتی روده هاش نازک و باریک. حتی اذا تحرکت، تا اونجایی که دیگه شروع کرد به حرکت کردن. و نیاز به غذای سفت پیدا کرد، سفتر، تا اینکه قوی تر بشه، بدن محکم تری داشته باشه. طلعت له الطواحین علی دندان، برای بچه به وجود میاد. به طور کلی هم از روایات استفاده میشه که روده ها گشاد باشن خوبه و تنگی روده زیاد مطلوب نیست. در مدح برنج در روایت اومده نعم الطعام الارض، بهترین غذا برنج. یوسع العماء، روده ها را توسعه میده. و یقطع البواسیر، بواسیر رو قطع میکنه. بله، حالا یه ملازمه ای هم هست ما بین بله بلندی روده و زیادیش، بله، و زیاد خوردن. از روایت این هم به دست میاد اگر کسی رودش بلنده و روده بلندتری داشته باشه، این زیاد غذا میخوره تا این روده ها را پر کنه و زود سیر نمیشه. همین جد پیامبر فرمودن المؤمنو یأکل فی معین واحد، مؤمن در یه روده غذا میخوره، و الکافر یأکل فی سبعت اما، ولی کافر در هفت روده غذا میخوره. البته روایت به این معنی خیلی زیاده، متعدده و شاید هم متواتر باشه. یه روایتی هم نسبت به یه شخصیست که بعد فرماید که این رودش خیلی بزرگه، غذا خوردنش خیلی زیاد بود. حالا با داروی امام، با دعای امام، بالاخره وقتی صبح شد یه مقدار شیر براش دوشیدن و به او دادن. خب حالا خورد و سریع دیگه سیر شد، سیراب شد. امام فرمود که مال که یا ابا غزوان، چه مشکلی داری؟ و قال والذی بعثک بالحق، قسم به کسی که تو را مبعوث کرده، به حق مبعوث کرده، لقد روید، هم مقدار کم که خوردم من سیر شدم. خب بس پیامبر فرمود قال انک امس کان لک سبعت، اما دیروز هفت روده داشتی و امروز فقط یه دونه روده داری، به همین خاطر زود سیر شدی. البته معده هم ممکنه تا برابر بزرگ بشه. بله، از وقت هم استفاده میشه که جذب در روده بزرگ هم اتفاق میفته، در مستقیم هم اتفاق میفته. به همین جهت روایت زیادی داریم در درمان با تنقیه و درمان با حالا بعضی روغناس یا حتی مثل شیاف. درمان بین اینا نشانه ای که اونجا جذب به طور خوب نرمال محقق میشه. بله، البته خود روند طولانی داره، ولی درمان از تنقیه، به شکل تنقیه خیلی سریع جذب میشه و نه از مده نه از کبدرت میشه. خیلی خوب، حالا به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.